أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في تحديد الرشوة وأحكامها وأيضا حكم الهدية إلى القاضي والجول والفرق بين هذه العناوين وتنقيه النصوص الواردة في المقام. أما التحديد الموضوعي فينبغي تنقيه عناوين الجول والرشوة، الرشوة بكسر الراء والهدية، وما هو الفرق بين هذه العناوين حسب اللغة وحسب استعمال الروايات. أما الجول فقد تقدم سابقا أنه ما يبذل من المال لكل قاض قضى للجائل أو استنقذ حقه، تارة يجعل من جانب المتخاصم الواحد يجعله أحد المتخاصمين، وأخرى يجعله المتخاصمان كلاهما معا. وتقدم أيضا الفرق بين الجول وبين الأجرة، وأن الأجرة عبد يحتاج إلى قبول وفي عقد بخلاف الجول، فإنه في إيقاع لا يحتاج إلى قبول. وفرق السيد الخوئي بين الأجرة ومثل الجؤل والارتزاق، وأن الأجرة إنما هي في مقابل عمل معين فله تقدير، يعني للأجرة تقدير معين، وأيضا إلى مدة، يعني من حيث المدة ومن حيث الكمية لا بد من التقدير في الأجرة، لكن هذا التقدير لا يعتبر في الجول. وفي الحقيقة قلنا سابقا الفرق الأساسي بين الجول وبين الأجرة أن الجول والأجرة في عين حال اشتراكهما في أنهما عبد معامليون، لكن أحدهما عبد معامليون بإزاء عمل على النحو الكلي من دون تعيين المستحق له بشخصه، حالا به خلاف الاجره، الاجره یو تعطا به اداء عمل معین من شخص معین فی الخارج مضافا الى احتاجه الى القبول به خلاف الجعل. و اما الفرق بین الجعل و الرشوه ان الرشوه تارتا اکون تحقیقه به حسب اللغه و اخرى به حسب الروایات. لم یرد خبرون و لم ترد ایت روایت به تحدید رشوه موضوعا کما قال سید الخوئی فی مبحث رشوه من المکاسب المحرمه فی مصباح الفقاهه، لم ترد روایتون به تحدید موضوع رشوه. نعم يمكن الاستغراء في موارد استعمال الرشوة في النصوص، ثم يعني هذا هو مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة في تنقيه موضوع الرشوة بحسب الروايات أن نبحث في الروايات الواردة في الرشوة ونستقرأ موارد استعمال الرشوة في النصوص، ثم نأخذ قدرا جامعا بين موارد استعمال لفظ رشوه. ذلك الجامع هو تعريف الرشوه بحسب دلاله النصوص، هذا هو مقتضى القاعده والعمليه الفنيه لتنقيح موضوع الرشوه حسب دلاله الروايات. واما رواية واردة تتعرض مثلا لتحديد عنوان الرشوة لم ترد، اما حسب الاستعمال اغلب ما يستعمل لفظ الرشوة في النصوص هو دفع مال او مال يدفع لإبطال حق او احقاق باطل، هذا هو اغلب و عمده موارد استعمال الرشوه في الكتاب والسنه. وان قد يستعمل واستعمل في النصوص الى في احقاق حق حتى مثلا ليس من قبيل احقاق الباطل او ابطال الحق، ولكن مثل ذلك الموارد قليل. عمدة موارد استعمال الرشوة كما قال الشيخ الأنصاري هو هذا المعنى. ونقطة أشار إليها السيد الخوئي في هذا المجال، وهي أنه استعمل لفظ الرشوة لإحقاق حق مثلا أو في غير مورد إحقاق الباطل وإبطال الحق، ولا بد لنا من أن نفحص أن ذلك المعنى كمستأجر تؤتى الرشوة إليه للتحول من مسكنه إلى مسكن آخر ليؤتى ذلك المسكن إلى مستأجر آخر مثلا، هذا أحد موارد التي استعمل في لفظ الرشوة في النصوص. قال لابد لنا من الفحص أن الرشوة هل استعمل في هذا المعنى في سائر النصوص أم لا، فلو لم نعهد استعمال هذا اللفظ في سائر النصوص مقتضى الأصل كون ذلك المعنى هو المعنى الحقيقي، لكن كلامه غير وجيه بظاهره، مجرد استعمال اللفظ في معنى لم نعهد استعماله في مثلا معنى آخر غير هذا المعنى ليس دليلا على أن هذا الاستعمال من قبيل الاستعمال الحقيقي، الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، بل يشترط في الاستعمال الحقيقي أن يتبادر إلى الذهن هذا المعنى المستعمل فيه بلا قرينة، ولا بد من ملاحظة ذلك الخطاب، هل فيه قرينة استعمل في هذا اللفظ في ذلك المعنى أم لا؟ ولو كان متكلا على قرينة فأكون من قبيل الاستعمال المجازي، لأن المجاز عبارة عن استعمال اللفظ في معنى بعلاقة بقرينة. على أي حال هذا تهديد لمعنى الرشبة، ولكن كلمات الأصحاب اختلف شديدا في تحديد الرشوة، والحق ومقتضى التحقيق ما قلناه. ثم يقع الكلام في أن الرشوة هل تختص موضوعا، لا حكما، الآن يكون التحديد الموضوعي، هل تختص استعمال لفظ الرشوة أو معنى لفظ الرشوة في خصوص الحكم الشرعي الصادر من الحاكم الشرعي لإبطال حق أو حقاق باطلين أو لا، بل مطلق الحكم أهل الأرض سواء كان الحكم شرعيا أو غير شرعيا مثل سائر وغلاء والنظامات الحكومية يحكم حاكمهم بحكم بينهم من دون تغيّد بشرعه والتزام بشرعه. فأيضا الرشوه معناه يتسع و يشمل ما يبذل به اذا اي حكم ولو كان ذلك الحكم غير شرعي من اي حاكم املاق، انما هو حقيقه في خصوص الحكم الشرعي الصادر من الحاكم الشرعي لابطال حق او احقاق باطل حسب اللغه لا فرق بين الموردين، يعني لا يعتبر ان يكون الحكم شرعيا، ولكن بحسب استعمال النصوص هل يكون كذلك؟ يظهر من بعض النصوص أن الرشوة أعم من الحكم الشرعي أو العرفي مثلا، وينبغي لذلك من تحقيق يأتي تفصيله. تفصيل إن که موضوع كلام ما رشوة هست، بين فقها بحث بسيار زیاد و اختلافی هم در تحدید رشوه و هم در بعضی از فروع رشوه، و الا اصل حرمت رشوه جای شک و تردید نیست، بلاسیما رشوه در باب قضا از مورد اتفاق هست، اجماع هست، نصوص متواتر هست، نسل و بطفن هیچ اختلافی در اینکه رشوه از گناهان بزرگ است. خب عرض بکنم به شما که ما سه تا عنوان داریم در اینجا، عناوینی هستن که به هم تفسیر شدن. مثلا بعضی از فقهای ما رشوه رو به جل تفسیر کردن، بعضی از فقها تصریح کردن رشوه رو به جل. بعضی از اهل لغت، جون بحرین نگاه بکنید، بعضی از اهل لغت اصلا رشوه رو گفتن از جل. اون لغویینی که نظر به معنای شرعی دارن مثل مجنون بحرین، تعجب فرمودید اینطوری. حالا این یک مطلبه در تهدید رشوه، پس ما باید جول هم تهدید بکنیم که ببینیم آیا رشوه به جول هم اطلاق میشه یا خیر. خب باید تهدید جول هم بیشتر دقت بکنیم. عرض بکنم که در بحث‌های سابق اگر خاطرتون باشد جول رو تهدید کردیم. جول یعنی اون چرا که کسی مالی رو وسط می‌ذارد به نفع قضیه حقیقیه، مستحقش رو به شخصی تعیین چی آقا نمی‌کنه، به نفع قضیه حقیقیه. مثلا در مقام ما میگه کل غاز غزالی او استنقض حقی فله هذا المال، مال وسط می‌ذاره اول تعیین بکنه، میگه این مقدار از مال برای هر کسی است که برای من قضاوت بکنه در این قضیه، یا اینکه حق مال چیکار بکنه آقا استنقاض بکنه. حالا اون کس کیه؟ شخص خاصیه؟ خیر، اما اجرت حتما اون مستحقش معین شخصی خارجی هست. در باب معاملات شخص رو معین بکنه، اجرت در باب معاملات در اجاره اون کسی که اجیر هست
یک شخص خارجی معین خارجی است به عینهی، اما در جل اینجور چی آقا نیست. پس این اولین فرقی است که بین جل و بین اجرت هست. ما قبلا تون تنقی کردیم بین فرقه دیگه، این که جل و اجرت هر دو عوض معاملی هم درسته، چون هم جل از معاملات هم اجاره از معاملات، منتاش فرق بین این دو این است که جل نیاز به قبول نداره چون اصلا عقد نیست جاله، التفات فرمودی، اما اجرت نیاز به چی داره آقا؟ قبول داره، عقده. و این دو فرق اساسی است. و یک تهدید دیگری هم مرحوم آقای خویی کردن برای اجرت که من دیشب به اصطلاح در این مطالعه چشمم خورد، اون هم این تهدید هست که ضبط المده، تقدیر العمل، این دو تا خصوصیت را میشون اضافه کردن که خود این عمل باید اندازش در اجرت معلوم بشه. حرف درستی است کاملا که در اجرت خب چقدر عمل، چه مقدار عمل، مثلا تا چند ساعت، تقدیر المده هم داره، ضبط المده، تقدیر العمل و ضبط المده، که یعنی هم عمل باید اندازش معلوم بشه، مثلا خب در روز این اجیر چند ساعت این مقدار اجرت براش هست، مثلا اینطوری، یا اون خیاطت این پیراهن مشخص خارجی با این کیفیت و اون کیفیت و این کیفیت، این میشه تقدیر چی آقا؟ عمل. ولی در جول این تقدیر و اندازگیری به گونه‌ای که بخواد قیمت رو به ازای اون عمل مقدر و معین و مشخص با کیفیت خاص، اینطور در جل چی آقا نیست. میگه من انشد زالتی، من غزادی کلا. این یکیشون اضافه کرده، یکی هم که گفته که ضبط مده، که مثلا این اجیری که الان میخواد کار بکنه تا چند روز، یک روز، دو ساعت، پنج ساعت، شش ساعت، اون تقدیر عمل زده به کیفیت خود عمل، خصوصیات خود عمل. مثلا همین که مثال زدم این پیرانه که میدوزه، خود دوخته چه جور باشه، چه دوختی، چه کیفیتی، این فرش رو میخواد سفارش بده این چطوری باشه، مثلا 500 شانه باشه، بیشتر باشه، کمتر باشه، چطور مثلا با چه نقشه‌ای، کذایی، این میشه تقدیر عمل. اما اون ضبط المده این است که این تا چند ساعت، تا چند روز مثلا. در هر حال این را هم ایشون اضافه کردن. ولی من عرض بکنم که اون فرق اساسی همون است که عرض کردیم، که در این حالی که هر دو عوض معاملی هستن، یک در یک جا اون مستحق، اون کسی که این جل برای او قرار داده میشد، اجرت برای او قرار داده میشد، اون شخص در جل معین نیست، به نحو کلیست، اما در اجاره چی؟ معین مشخصه. این یک فرق اساسی است. و دیگه این که اجرت نیاز به قبول دارد، ولی جل نیاز به قبول چی آقا؟ ندارد. حالا شما میخواید که این دو تا فرق هم که ایشون گذاشتن برای تکمیل اضافه بفرمایید، دقیق تر میشه، بهتر هست و جامع میشه. خب این شد تهدید به اصطلاح جل. جل پس اونی شد که به نحو کلی مندون تعیین شخص المستحق، به نحو کلی قضیه حقیقیه، مال یجعل به ازای عمل من ای شخص علی نحو کلی، اینطوریه. بعد دیگه در مصباح الفقهاء مقاصد محرمه جلد اول بحث رشوه، توجه فرق می‌دی، چون این چاپا با هم دیگه فرق می‌کند، کتابای مصباح چند جور چاپ دارد، نمیشه که یک صفحه رو معین گفت. خب این جل مشخص شد الان، حالا میرسه رشوه. در رشوه که تهدید شده، بهترین تهدیدی که به اصطلاح ما وقتی که به روایات رجوع میکنیم، چون تهدید باید تهدیدی باشه که در بحث لغوی عرض کردیم باید ثمر داشته باشه، ثمرش این است که ما بتونیم بر اساس این تهدید روایات رو استظهار بکنیم، تهدیدی بکنیم که بگیم این تهدید ظاهر روایات هست، ظاهر آیات هست،
و الا تهدید میشد بی ثمر. چه فایده ای دارد؟ ما اگر چنانچه معنای لغوی رو تهدید بکنیم ولی ببینیم که در روایات معنای لغوی اراده نشده است و معنای دیگری اراده شده، ظهور ثانوی به در به روایات، اونی که مهم است و مثمر هست و مورد ثمر است، اون معنای دومی است که به اصطلاح میگن اصطلاح شرعی متشرعه، اینطوری متشرعه یا حقیقت شرعیه. اگر در عهد نبی مکرم صلی الله علیه باشد میشه حقیقت شرعیه، اگر در عهد ائمه علیهم السلام از معنای لغوی عدول کند اسمش میذارن حقیقت چی آقا؟ متشرعه، بلا فرق بین امیرالمومنین صلی الله علیه تا آخرین امام. ما عرض ما این است که همونجوری که شیخ انصاری گفتن حرف درستیه، در کتاب و سنت عمده قریب اتفاق موارد رشوه اون مالی است که داده میشد به حاکم، حالا یا عامل اعم از عمال و از حکام و قضا، داده میشد برای احقاق باطل یا ابطال حق. آیا برای احقاق حق هم رشوه گفته میشد؟ آی خوی گفتن که در روایات استعمال شده، بعضی از روایات حتی عبارتشون رو من بخونم، خوب خیلی عبارت جالبی دارد. اول خب اون عبارت شیخ هم حالا میخونیم، بعد میرسیم به عبارت ایشون. مرحوم شیخ در مکاسب اینجور دارد، خب البته ایشون نقل کرده، شما میتونید خودتون مراجعه بکنید، من دیگه فرصت نکردم، ولی احتمال تخالف نیست دیگه بین این و اون مصدری که نقل کرده، راحتی این پیدا کردن مصدرش. دارد که عن مجمع البحرین قل ما تستعمل الرشوه الا فی ما یتوسل بهی الى ایصال حق او تمشیت باطل، این اهم گرفته. و عن المصباح ما یعطی شخص للحاکم او غیره لیحکم له او یحمله علی ما یرید. و عن النهایه انها الوصله الی الحاجه بالمصانعه، یعنی ساخت و پخت کردن با هم، تبانی کردن برای اینکه این شخص به حاجت خودش برسه. خب اگر این معنای کلی باشد، بعد دیگه یعنی قل ما یستعمل الا فلان، یعنی در این معنا زیاد استعمال میشه، اما در غیر این معنا چی آقا؟ کمه. قل ما یستعملو تستعملو الرشوه الا فی ما یتوسل بهی الا ابطال حق. من خوندم ایصال، معذرت میخوام از شما، ابطال حق، همونجور که در بیرون توضیح دادن ابطال حق است. الا ابطال حق توجه فرمودید او تمشیت باطل.
خب پس این حق نیست شما فرمودید برای ایصال حق هم رشوه است؟
نه،
در حال که مجرد ابطال حق
گفتم در بیرون که توضیح میدادم، در بخش خارجی که میگفتم چه فارسی چه عربی گفتم ابطال حق و احقاق باطل، فراموش نکردید این جلسه که؟ خب حالا اینجا داشتم میخوندیم، اینجا من ایصال دیدم حواسم نبود، این ابطال هست اینجا در عبارتشون، همونی که در خارج گفتم ابطاله. قبل ما یستعمل یعنی در غیر ابطال حق و احقاق باطل، یعنی عمده مواردش در ابطال حق است و احقاق چی آقا؟ باطل. عمده اینه. اونی که عرض کردم که در روایات هست، که بعضی از روایات اون فرمایش های خویی هست که در حتی غیر ابطال حق و احقاق باطل هم در بعضی از روایات استعمال شد، مثلا حالا اونو میاییم.
از نظر عربی این درسته؟ قلمات استعمال رشوه الا،
بسیار درسته، عبارت فصیح و زیبایی هست. قلمات استعمال الرشوه یعنی فی غیر ما یتوسل بهی لابطال حق او احقاق باطلن، یعنی در غیر این مورد چی آقا؟ قل ما یستعمل، کم اتفاق میفته. این معناش اگر کسی بخواد زیبا حرف بزنه، به جای اینکه بگه آقا عمدتا در این دو مورد استعمال میشه، یه مورد اینجور میگه، میگه کم است که در غیر این دو مورد استعمال شود، این به مخاطب اجذبه. التفات فرمودی بعد عرض بکنم که مصباح هم که ملاحظه فرمودید، مثلا حالا شما در لغت، من میخوام توصیه بکنم که این آوردن مصباح و با نهایه که آوردن این مجمع بحرین، این درست نیست. این جور استشهاده که ایشون کرده شیخ انصاری، حق این بود که ایشون استشهاد میکرد به لغویین معاصر امام صادق علیه السلام، مثل کتاب العین، مثل لیث و اونایی که ازهری در تهذیب اللغه از اون مصادر نقل میکند، اونا همه معاصرین امام هستند. توجه فرمودید؟ یا معاصرین ائمه، یا مثلا 100 سال مثلا بعد از اون، مثلا اوایل قدما، اونا همه اون ارتکازات عهد ائمه رو اونا چیکار کردن؟ آقا بیان کردن. اما مثل مسواک فیومی باشد، ایشون 7 قرن 8 قرن بعد از عصر امام صادق هست، 6-7 قرن بعدشه، و مجمع البحرین که اصلا 12 قرن بعدشه. توجه فرمودید؟ البته مجمع البحرین چون استشهاد میکند به روایات، بسیار کتاب لغوی ارزشمندیه، از این جهت که خودش استشهاد میکند به روایات و به اصطلاح آیات. در هر حال آقا، این روش رو من خدمت شما عرض بکنم، اگر میخواییم که حرف لغوی رو استناد بکنیم در بحث فقه، صحیح اینه، راه صحیح، که ما حرف لغویین معاصر ائمه یا قریب به عصر ائمه رو چیکار بکنیم؟ آقا استشهاد بکنیم. راه صحیح اینه. حالا در این بحث هم یک مراجعه بفرمایید به عین خلیل و بعضی از کتب که قریب به عصر، مثل اونایی که از قرن سوم به اونورن، سوم به اونور یا قرن چهارم، اوایل قرن چهارم، مثل همین حتی جوهری، مثلا جوهری در سها 390 هست، 390 هجری که تقریبا اواخر قرن چهارم میشد، این از قدما حساب میشد، یعنی از شیخ طوسی هم مقداری اقدمه. التفات فرمودی اینطوری. و ابن فارس هم همینطور، مقاییس اونم همین هست، این 2 سال پس پیش دارن با جوهری. توجه. ابو هلال عسکری هم همینطور در همین عصر بوده. و من تقدمه هم دیگه آخرین طبقه ای که میشد انسان به حرفش استشهاد بکند و معیار قرار بده در استزار از روایات، همین 4 تایی که اسم بردم و قبلش که خلیل باشد و بسیاری از اهل لغتی که مراجعه بکنید. بله، ما در همین کتاب لغتی که آقایون در معهد تدریس میکنند، در یه جایی طبقه ربات رو اهل لغت رو عرض کردیم در اونجا. خب این معنایی که ایشون گفته، پس نتیجه میشد که ایشون گفت عمده موارد استعمال اینه، از مصباح نقل کرده که ما یوتی شخص للحاکم او غیر لیحکم له، برای حکم بکنه دیگه، جدا نکرده که برای احقاق حقش باشه یا ابطال حق غیر باشه یا احقاق یک باطلی باشد، مثلا این عام شده، ما یحکم له، اون یحکم لهش مهمه، یحکم له که شد احقاق حق هم شامل میشه دیگه. خب اگه این باشه دیگه خط میشه بین جعل و رشوه. آقایون دقت کنید که بعضی از فقها گفتن که الرشوه تو هی الجعل. خب این تعبیر عام شامل جعل هم چی آقا میشه؟ او یحمله على ما یرید، اینم کل اوله، یحکم له، خب این غرضشه، او یحمله على ما یرید، یعنی این که بالاخره او رو ولی این که اون شخص هم نخواد، یا این که مثلا دایی نداشته باشه، این با این پولی رو وادار بکند که هرچی که میخواد به نفع او چیکار بکنه؟ آقا حکم بکنه. ممکنه شما بگیرین اشعار دارد در احقاق ابطال حق، چون این که تحمیلش میکنه معلومه که میخواد که باطلی رو احقاق بکنه، یا این که این حقی رو از غیر ابطال بکنه، و اگه حق خودش باشه، نه این حرف درست نیست، چون بعضی موارد خب این شخصی که میخواد حقش استنقاض بکنه میدونه که این قاضی کسی نیست که حق او رو استنباط بکنه، استنقاض بکنه، اما بخاطر پارتی بازی، بخاطر مصانع کاری، بخاطر اینکه خب بعضی از قضات عادل نیستن، این یا اینکه اطلاع ندارن، یا اینکه اصلا این حقش قابل اثبات نیست، شاهدی نداره، فلانی نداره، اون طرف خیلی دوست آشنا و بله نوکر و اکره دارد که اونا میان برای شهادت میدن، این بیچاره اصلا هیچ کس نداره برای شهادت هم بده، ناشناخته است، مثل یک شخص غریبی که در اینجا رفته، یک کسی رو نمیشناسه، حقش هم برخورده میشه. مثلا حالا ولی مال داره، ثروت داره، میتونه که با دادن پول بالاخره اون حقش رو بیاد استنقاض بکنه، حقش رو میخواد استنقاض بکنه، ولی استنقاض حقشه، منتج از طریق دادن چی آقا؟ رشوه دیگه. از این جدی فقط راهش اینه. خب این رو هم اینجا رشوه اطلاق شده. ولی همین حرف آیا میشه که به جول هم بگیم یا خیر؟ در جول اون تعریفی که کردیم شامل این نمیشه. چرا شامل این نمیشه؟ اگر در ذهن شریفتون باشه بگی خیلی خوبه. اون تعریفی که تازه برای جول کردیم ای احسنتم، این حرفش درسته که اینجا الان شخص مشخصه، فرد مشخصه، ظاهر عبارت اینه. ولی اونجا میگه که هر کسی که برای من این کار بکنه، اصلا کاری به یه قاضی معین مشخصی چی آقا نداره. این عبارات ظهور در این دارد که اون قاضی یک شخص معین چی هست آقا؟ خارجی هست. فلذا جل بیرون میرد. ولی خب عرض کردم به شما بعضی از فقها میرسیم عباراتشون رو اصلا تصریح کردن که این رشوه نوعی از جله، نوعی از جله. خب از نهایه اسیریه ابن اسیر ایشون نقل کرده که انها الوصله الى الحاجب المصانعه. این دیگه عمومیتش روشن باز، یعنی ولو اینکه احقاق چی باشه آقا؟ حق باشه. الوصله الى الحاجه دیگه، حاجه مگه عمه دیگه، عمه تاجه فرمودید با مصادره، یعنی راه بیانه نداره، راه ادله شرعیه نداره، نمیتونه اقامه بکنه، هیچ چاره‌ای ندارد. بعد خب پول میدهد با قاضی مصانعه میکند که این حق من رو چیکار بکن آقا؟ این حاجت من که حق هست رو احقاق بکن. دیدم شامل میشه. ولو اینکه این عبارت که لفظ مصانعه میاد، پارتی بازی میاد، غالبا از این قبیل است که احقاق باطل باشد، ابطال حق باشد. ولی باز این تعریف به حسب معنا لفظ که الوصله الى الحاجه باشد، این خودش چی است آقا؟ اعمه. خب حالا این عبارات آی خویی هم خیلی جالب هست، دارد که لم نجد نصا من طرق الخاصه و من طرق العامه یحقق موضوع الرشوه. این یک، این که ما نصی داشته باشیم که موضوع رشوه رو تحقیق بکنه، ما نصی پیدا چی آقا نکردیم. این نقطه اول. خب حالا اگر کسی بتوند یک نصی پیدا بکند که اون نس تهدید رشوه رو کرده باشد، پهلوانی کرده اینجا. ببینیم کسی از آقایون میتونه بره تو این دستگاه کامپیوتر که در اومد، خاصیتش اینه دیگه، برید بگردید میتونید که یک نسی رو پیدا بکنید که بیاد که مثلا رشوه رو تعریف بکنه اصلا یا خیر. خب این یک، این اولین نکته ایشون. بله یرشو دارد، مواد سیاق رشوه هم موادش هم میتونید باید بزنید دیگه، فقط عنوان رشوه نیست. بله از اون طرق هم میشد چیز کرد. خب یه موقع است که موارد استعمال رو انسان پیدا میکنه، در اینجا استعمال شده، استعمال شده، استعمال شده، این مقصود ما نیست، این خدای خوبی قبول دارد. اما کلام این است که یک روایتی باشد که بیاد این رشوه رو تعریف بکند. فرق بین این دو رو متوجه شدید که آن فرض نگه این روایتی پیدا بکنید که آقا در اینجا استعمال شده، نه این فایده نداره، از این خودمون بعدا میاریم میگیم. خب این تحقیق ایشون. بعد چی دارد که یحقق موضوع الرشوه و یبین حقیقتها غیر انه ورد فی بعض روایات، خودش دارد میگه این موارد استعمال رو، انها تکون من الاحکام. این یک، که رشوه خودش از قبیل احکام هست. اینطوری قبیل احکام هست، یعنی حالا یا خود رشوه در مورد حکمه، من قبیل احکام گفته تکون من الاحکام، ظاهرش هست که خودش مثلا حکم وضعیه رشوه که مثلا حرام یا خیر، ولی این درست نیست، رشوه یک فعله. اگر مقصودش هست که در موضوع احکامه، یعنی مالیست که برای اصدار حکمی، عام این که اون حکم از عامل باشد یا از چی آقا؟ قاضی باشد. اگه این باشه این حرف درستیه. در مقابل اجازه بدید آقا، اجازه بدید، اجازه بدید آقا، در مقابل این کلام، این حرفی که گفته شد در مقابل چی هست آقا؟ این کلام که رشوه مالی است که برای فعلی، فعل مثلا پول میده که این عامل بره مثلا این آقا پولی رو در نزد یک مسئولی داره، کسی یک عامل، یک کارمندی، یک شخصی، یک امیری، کسی گذاشته، اون آقا دیگه پولش به این زودی ها چی آقا نمیده. یا اینکه شما بفرمایید که همین پولایی که حک میکنن در کشور خارج مثلا اینطوری، این آقا یه پولی بهش میده که این پول رو بگیر واسه من، اون رو از حق آزاد بکن و من برگردون. توجه فرمودید در امروز ما مورد استعمالش از این گونه موارد میتوند باشه. این در مقابل فعله، این در مورد فعله، یعنی مال به ازای چی داده میشه اینجا آقا؟ فعل. اما عبارت ایشون باید اینطور معنا بشه، من الاحکام، یعنی اینکه رشوه مالی است که به ازای حکم داده میشه، نه اینکه خودش از قبیل حکمه. خب معلومه که رشوه از قبیل حکم نیست، حکم وضعی هم نیست، مثل طهارت و نجاست و یا مثل منصب قضا و قضا و قضا که نیست، که رشوه فعله. اون مرد ما یور تشابه هم که خودش مال عین ذاته دیگه، این از احکام هیچ کدوم چی آقا؟ این قصور عبارت دارد. این باید بگه که و انها فل احکام، به جای من باید چی باشه آقا؟ فی می بود. بله بله، ای آفرین و احسن تو، درسته. پس همین که گفتیم درسته. بله بفرمین.
از امام صادق علیه السلام دارد که من اکل، من اکل صفر رشوه فی الحکم.
ها
قیل یا ابن رسول الله و این حکم بالحق،
ها
قال علیه السلام این و این حکم بالحق قال فاما الحکم بالباطل فهو کفر.
ها
کما قال الله عز و جل.
تموم شد. این روایت فقط متعرض حکم رشوه است، مراقب باشید.
نه از این که هم حکم به حق هم اگر بخواد
بکنه عیب نداره. این فقط من به شما عرض کردم این در مقام تعریف و تحدید رشوه نیست. این من از صحت دارد، یعنی فی حکم صحته.
نه من عرضم روی این نیست، عرضم روی اینه که حتی اگر حقم باش باشد
بازم این حکم رو دارد
که بازم رشوه.
نگفت ماهی رشوه، گفت من از صحت ول... یعنی حکم صحت رو دارد، حرام است، این حکم رو دارد، ولو اینکه در اونجا باشد این حکم رو چی آقا؟ داره. لسان، لسان تحدید و تبیین رشوه چی آقا؟ نیست. حالا تأمل بفرمایید برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینه که ایشون فرمود گفته بود که ما رشوه رو در موارد
یبین حقیقت ها.
نه
اجازه بدید، گفت ما روایتی که یبین حقیقت رشوه و تبین موضوعها، این مقصدش بود. اتفاق
موضوع رو قبول قاضی از رشوه صحبت در هدیت الامیره در سخلان شمانی.
این روز نگه شنبه است، کجایی شما؟
شنبه.